أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش امام بود که فرمودند طبق مسلک ما که بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه فرق می‌گذاریم و معتقدیم خطابهای شرعی به شکل خطابهای قانونی است و منحل نمیشه به خطابات شخصیه، در خطابات قانونیه شرط نیست که بداعی محرکیت تک تک افراد باشه، بلکه مصحح خطاب قانونی تکلیف این هست که محرک جمع معتنابهی از مردم باشه، ولذا شامل عاجزین هم میشه، ولو عاجزین از ذات فعل، تا چه برسه به فرض تزاحم که شخص عاجز از ذات فعل نیست، عاجز است از جمع بین دو فعل متزاحم. پس قدرت شرط شرعی تکلیف نیست، بلکه شرط عقلی تنجز تکلیف است. و الا ایشان فرمودند که اگر ما مثل مشهور بگیم قدرت شرط شرعی تکلیفه، دو نقض پیش میاد که قابل جواب نیست. نقض اول این هست که باید به صرف شک در قدرت ما بتوانیم براءت جاری کنیم از تکلیف، چون شک در قدرت مساوی است با شک در تکلیف. تکلیف مختص است به فرض قدرت و من شک دارم که قادر هستم یا نیستم، پس شک که در تکلیف دارم شرعاً رفع بالای علمون، در حالی که این خلاف اجماع هست بر لزوم احتیاط در موارد شک که در قدرت، به این که برویم و فحص کنیم ببینیم اگر قدرت داریم بر انجام واجب آن را انجام بدهیم، و علاوه بر این که خلاف مرتکز عقلایی هم هست که در این گونه موارد شک در قدرت احتیاط می کنند. نقض دوم این هست که ایشان فرمودند که اگر قدرت شرط شرعی تکلیف هست، پس باید جائز باشد من خودم را از موضوع تکلیف خارج کنم، خودم را عاجز بکنم، در حالی که هیچ کس به این ملتزم نشده که جائز هست انسان خودش را عاجز بکند از امتثال تکلیف. ما عرض کردیم که ولو ما قبول داریم خطابهای قانونی یعنی خطابهای مطلق با خطابهای شخصی فرق می کنن، اما فرقشون اینه که در خطابهای مطلق نباید شمول خطاب مطلق را نسبت به یک مورد بگوییم لغو است، اثر فعلی ندارد، مثل مرحوم آقای خویی که می فرمود خطاب شامل جاهل مرکب بشه لغوه. جاهل مرکب یعنی کسی که اصلا احتمال نمی دهد که مثلا این آب غصبی است، جاهل مرکب است که این آب غصبی است. مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که در اینجا نهی از غصب واقعا ساقطه، چون لغو از شامل این شخص بشود. جاهل بسیط یعنی جاهلی که متردد است آیا این آب غصبی است یا غصبی نیست، خب خطاب نهی از غصب شامل او بشود محذوری ندارد، لغو نیست، اثرش حسن احتیاط هست. ولذا ایشان تفصیل می دادن بین جاهل بسیط و جاهل مرکب. کسی که با آب غصبی وضو می گیرد و او جاهل است به این که این آب غصبی است، اگر جاهل بسیط است یعنی احتمال می دهد این آب غصبی باشد، با قاعدیت با بینه احتمال غصبی بودن آن را نفی کرده است، وضوعش باطل است، چون نهی واقعی از غصب شامل او می شود و بنابر نظر ایشان که اجتماع امر و نهی محال هست، با اطلاق امر به وضوع در این آب جمع نمی شود و لذا وضوعش با این آب باطل است. ولی کسی که جاهل مرکب هست، ایشان تصریح کردن این شخصی که جاهل مرکب هست یعنی احتمال نمی دهد این آب غصبی باشد، یا غافل است از غصبی بودن این آب به شرطی که خودش غاصب نباشد، غافل است ولی خودش هم غاصب نبوده است، نهی از غصب واقعا در حق او ثابت است و اطلاق امر به وضوع شامل او می شود، وضوع او صحیح است. یا کسی که در مکان غصبی نماز می خواند، اگر طلب است خونه خریده، هر موقع نماز می خونه یادش میاد نکنه فروشنده این خونه غاصب باشه، ارث پدری رو بالا کشیده باشه، بعد میگه نه لولاه و لما قامل المسلمین از اون قاعده ید جاری میشه. اگه قاعده ید جاری نشه که زندگی نمیشه کرد. الله اکبر، 20 سال اینجور نماز خونده. یک شخص دیگری هست که با او زندگی میکنه، عوامه، اصلا هیچ وقت احتمال نمیداده، تو ذهنش نمیآمده که بایع این خانه قاصد باشه. بعد از 20 سال آمدن گفتن که این خانه غصبی بوده، بایع قاصد بوده و لذا باید این خونه رو تخلیه کنید. آقای خویی میگن که حکم قانونی تخلیه کردن خونه ربطی به من نداره، اونی که مربوط به من هست اینه. میگم آقای طلبه که احتمال میدادی موقع نماز این خونه غصبی باشه و با اماره یا اصل شرعی نفی کردی احتمال غصب را، تمام نمازهات رو باید قضا کنی. ولی اون عوام که جاهل مرکب بود، غافل بود، نه همه نمازهاش صحیحه. خب حالا پس مرحوم آقای خویی می فرمودن که شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل مرکب لغوه. خب ما این اشکال امام را که آقای صدر هم به بیان دیگری مطرح کرد و گفت خطاب مطلق شمولش نسبت به جاهل لغو نیست، چون اطلاق کلفت زائده نداره تا ما دنبال اثر فعلی بگردیم برای آن. روح خطاب تکلیف محرکیت علی تقدیر الوصول، لو وصل لکان محرکا. خب این روح تکلیف در مورد جاهل هم هست، لو وصل الیک تکلیف لکان محرکا له. ولذا شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل مرکب فضلا از جاهل بسیط هیچ لغو نیست. ما این مقدار رو با امام موافقیم و با بیان این که اطلاق کلفت زائده ندارد و لذا شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل مرکب مشکلی ندارد با ایشان موافقیم. اما راجع به عاجز عرض کردیم، از باب لغویت تکلیف عاجز پیش نیامدیم تا بگویید که خطاب قانونی شمولش نسبت به عاجز لغو نیست، چون کلفت زائده ندارد قانون و اطلاق قانون. تا بگویید که اطلاق قانون لغو است شامل عاجز بشود. ما از باب این پیش آمدیم که ارتکاز عقلا این است که روح تکلیف این است که بداعی محرکیت است، محرکیت علی تقدیر الوصول، و عاجز حتی اگر خطاب تکلیف به او واصل بشود قابل انبعاث نیست و تحریک او ممکن نیست. و این همونطور که آقای سیستانی هم فرمودن واقعا عقلایی است که اگر بگوین یجب الاستهلال از نابینا منصرف است، اگر بگوین یجب المشی از فاقد الرجلین منصرف است. از باب لغویت نیست، از باب انصراف خطاب تکلیف است به فرض قدرت، چون خطاب تکلیف متقوم است عقلاءً به داعی محرکیت و شخص عاجز را نمی شود تحریک. اما عرض می کنم ارتکاز عقلاء این است که خطاب تکلیف از عاجز منصرف است. بله می توانستیم بگوییم اینجا هم داعی محرکیت علی تقدیر قدره است، اما خلاف مرتکز و غنایی است این مطلب. بله
این مثالا چیزی اثبات نمی کنه، مش خودش پیاده رفتن و پا و نداشتن اینا به ذهن میاد.
فاقد الرجلین عاجز است از مش، یا کسی که با قل و زنجیر او را به دیوار زندان بستن، خب خطاب یجب المش فی یوم الجمعه از او منصرف است، او قادر بر مش نیست. میماند این دو نقض امام، یکی نقض به این بود که اگر قدرت شرط تکلیف باشه در موارد شک در قدرت باید براءت جاری بشه. میگیم خب آقا حالا شما عقلاء میگید خطاب تکلیف شامل عاجز میشود، با لا یکلف الله نفسا الا وسعها چه میکنید؟ با فهوای ما جعل علیکم فی الدین من حرج چه میکنید؟ چطور ما توجیه کنیم این آیات را؟ با ظاهر بلکه بالاتر از ظهور کسریح این آیات این است که خداوند تکلیف نمی کند مگر به چیزی که مقدور است. صدر آیه ببینید که می فرماید که لیون فقزو ساعتن من ساعته، این حکم عقل است، حکم شرعی است. و من قدر علیه رزقه فلیون فق من ما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. نفرمود لا یعاقب الله نفسا الا به ما آتاها، یه ایقاع در کلفت این است که خداوند بخواهد چیزی را که خارج از وسع انسان است. میگن کلف الله به ازیده من وسعها. عرض کردم صدر آیه هم بس جعل شرعی است نه تنجیز عقلی. لیون فقزو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. یا آیه لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، نه ملت عقلکم که تکلیف حرجی منجز نیست. هیچ وقت عقل ما نمیگوید تکلیف حرجی منجز نیست. اگر خدا تکلیف حرجی بکند کما اینکه در معاصی موبقه ولو به حرج هم می افتد انسان باید امتثال تکلیف بکند. اجتناب از زنا حرجی است، خب باشد باید تحمل حرج کرد، اجتناب از زنا کرد. حرمت قتل نفس گاهی حرجی است، خیلی این زن از دعواهای شوهر به تنگ آمده، مرگ موش هم هست، میگه فقط فتوار بدید که چون زندگی بر من حرجیست مرگ موش رو سر بکشم و دار دنیا رو ودا کنم. شما اجازه میدید قتل نفس اینجا حرمتش حرجیست، لا حرج بردارد اون را؟ پس لا حرج بیان حکم عقل نیست، حکم شرعی را محدود می کند به مورد عدم حرج. وقتی که شارع حکمش محدود شد به عدم حرج که مقدور است ولی سختی زیاد دارد، عرف نمی فهمد که جایی که عرفاً مقدور نیست به طریق اولا تکلیف شرعی در اونجا منتفی است. پس ما باید یک فکر اساسی بکنیم برای بحث شک در قدرت. صرف این که خطاب قانونی شامل عاجز می شود این جواب این اشکار را نمی دهد. خب مقید شرعی را چه بکنیم؟ حالا در مورد شک در قدرت انظار مختلفه. آی خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 246 صریحا گفته من نظرم در موارد شک در قدرت اینکه براءت جاری است. پس اینطور نیست که حالا بگیم خلاف ضرورت فقه هست کسی براءت جاری کند در موارد شک در قدرت. ولو در جلد 3 صفحه 207 از محاضرات خلاف این رو فرموده. ما خودمون نظرمون احتیاط هست در موارد شک در قدرت، چون سیره عقلائیه بر احتیاطه، ارتکاز عقلا بر احتیاط در موارد شک در قدرت. ولذا این منشه انصراف خطاب براءت میشه از موارد شک در قدرت. و بعید نیست نکته عقلائیش هم این باشه که قدرت در احکام عقلائیه شرط استیفاء ملاک، یعنی ملاک فعلی برای عاجز و شخص عاجز نمیتواند ملاک فعلی را استیفاء بکند. پس ظاهر خطابات شرعی هم اینه که قدرت در اینا شرط استیفاء ملاکه. پس فوت ملاک در موارد عجز مسلم است، شک در قدرت یعنی آیا این ملاک ملزم که قطعا فوت می شود ناشیست از عجز یا ناشیست از قدرت. اغلا میگن ملاک ملزم رو به صرف شک در قدرت که نمیتوانی تثبیت بکنی، برو سراغش ببین این ملاک ملزم رو میتوانی تحصیل کنی یا نمیتوانی تحصیل کنی. آقای سیستانی در جواب از این نقض امام فرمودن که ما اینجور جواب میدیم، میگیم اولا در شک در قدرت قبل الفحص که ما اصلا میگیم شبهات موضوعی قبل الفحص و براءت شامل آن نمیشه، و ثانیا همونطور که آقای حکیم در مستمسک دارن ما یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت القدره. در شک در قدرت یک اصل عقلایی است، اصالت القدره، یعنی میگن بنا بگذار عملا که قادری مگر خلافش اثبات بشه. حالا ما به این لفظ خیلی اصرار نداریم، مهم همون ارتکاز عقلایی است که در موارد شک در قدرت به نظر ما احتیاط میکنن و این ارتکاز عقلایی موجب انصراف خطاب رفع مالای علمون هست. نکتش رو هم عرض کردم چون در خطابات عقلایی قدرت شرط استیفاء ملاکه، یعنی عاجز ملاک فعلی در حقش هست و فوت میشه ازش. ظهور خطابات شرعیه هم به همین قرینه این که غالب احکام در میان عقلا به این نحو است که قدس شرط استیفاء ملاک هست، خطابات تکلیف هم ظهور پیدا میکنه در این که قدس شرط استیفاء ملاکه، و تا احراز نکنی که معذوری در تفویت ملاک، به این که بدانی عاجز هستی حق نداری به صرف شک در قدرت براعت جاری کنی. اما نقض دوم ایشان، حس کردم وقتی که قدرت در در خطابات و احکام عقلایی شرط اتصاف به ملاک نیست، عادتا شرط اتصاف به ملاک یعنی شرط احتیاج. کسی که پا ندارد اصلا احتیاج به کفش پوشیدن ندارد، این میشه شرط اتصاف به ملاک. پا داشتن شرط اتصاف کفش پوشیدن است به ملاک. ولی کسی که پول ندارد کفش بخرد، قدرت بر خرید کفش ندارد، پیاده راه می رود، عاجز است از تهیه کفش، قدرت شرط استیفاء ملاک است. یعنی ملاک کفش پوشیدن از او داره فوت میشه، احتیاج داره به کفش پوشیدن، احتیاج ملزم هم داره، اما چه کنه پول نداره کفش بخره. این میشه قدرت شرط استیفاء ملاک. نوع احکام عقلایی اینجوری که قدرت شرط استیفاء ملاکه، و این به مثابه قرینه لبی متصل است که خطابای شرعی هم ظهور در همین مطلب پیدا میکنه که قدرت در احکام شرعی هم شرط استیفاء ملاک است، و لذا عقلا میگن تا احراز نکنی عاجزی از تحصیل ملاک حق نداری براعت جاری کنی از تکلیف. اما بله، کسی که قادر بر تحصیل قدرتی که قادره دیگه، اون که قادر بر تحصیل قدرت یعنی قادر با واسطه بر انجام واجب، المقدور و مع الواسطه مقدور. اما بله، نه، اگه خودش آره در خطاب خاص بگه ان استطعت فحجه، نه خطاب عام تکلیف مانع از ظهور خطاب های تکالیف در این که قدرت شرط استیفاء ملاک هست نیست. بله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولی ظهور خطاب های تکلیف در این است که قدرت شرط استیفاء ملاک هست. خب خدا تکلیف به غیر مقدور نمی کنند، ولیکن قدرت شرط استیفاء ملاک هست، با هم تنافی ندارند. اما نقض دوم، بحث در این است که شما میخواهید به براعت عقلاییه تمسک کنید یا به براعت شرعیه در موارد شک در قدرت. براعت عقلاییه که در موارد شک در قدرت جاری نیست، چون عقلا اصالت الاحتیاطی هستند. براعت شرعی هم به مناسبت همین سیره عقلاییه و لزوم احتیاط در موارد شک در قدرت، براعت شرعی هم از موارد شک در قدرت منصرف است. احتمال عقلایی انصراف هم کافی است تا نتوانیم احراز کنیم اطلاق براعت شرعی را. اما نقض دوم، نقض به این است که فرمود اگر موضوع تکلیف قادر است، من خودم را از موضوع تکلیف خارج می کنم، باید این جائز باشد. ما از ایشان سوال می کنیم شما مقصودتان تعجیز قبل از زمان وجوب هست یا تعجیز بعد از زمان وجوب؟ اگر قبل از اذان ظهر خودم را عاجز کنم از وضوع، این مورد فتوای بسیاری از بزرگان هست که میگویند واجب مشروط قبل از اینکه شرطش محقق بشود انسان میتواند خودش را از آن عاجز بکند. صریحا فتوا دادن بسیاری از بزرگان. ولو ما در بحث واجب معلق وجوهی ذکر کردیم برای اینکه بگیم تعجیز نفس قبل از دخول وقت هم جائز نیست، اما بسیاری از بزرگان تجویز کردن تعجیز نفس قبل از دخول وقت رو. این که نقض نیست، نقض باید به یک امر واضح البطلانی باشد. و اما اگر مقصود جواز تعجیز نفس بعد از فعلیت وجوب است، بعد از اذان ظهر آب دارم آب را به زمین بریزم و قطعا جایز نیست، چون شرط تکلیف صرف الوجود قدرته، نه قدرت تا آخر وقت. اذان ظهر گفتم من قادرم بر وضو، تکلیف شامل من شد. بله این کنت قادرن فتوزه، خب من قادر هستم، قادر هستم بر وضو هنگام اذان ظهر، پس این نقص هم به نظر ما وارد نیست. راجع به مطالب دیگر امام نکاتی هست که عرض میکنم. نکته اول، ایشان نقض کردن که کسانی که مثل مشهور میگن خطاب تکلیف شامل عاجز نمی شود، فرمودن خب خطاب وضع هم بگویید شامل عاجز نمی شود، چون نکته لغویت اختصاص به احکام تکلیفیه نداره. خونی که محل ابتلاء من نیست بگویید برای من نجس نیست و این قابل التزام نیست. واقعا این نقض از ایشان عجیبه. مگر نجاست دم نسبت به افراد انحلالیه؟ یا این خون نجسه یا نجس نیست. خونی که از بدن اون شخص آفریقایی بیرون میاد، خب محل ابتلاء خود او که هست، خب پس این خون نجسه. انحلال نسبت به افراد مکلفین که نداره. تا بگیم این خون برای ما ایرانی ها نجس باشن لغو است. اگر مقصود ایشان اون نجسی است که محل ابتلاء هیچ کس نیست، یک حیوان حرام گوشتی در یک جزیره زندگی می کند که احد الناسی نمی تواند اونجا رفت آمد کند، در جایی که مثل جزیره برمودا، خب اونجا لغو است بفرمایید که بول و مدفوع اون نجس باشه، چون هیچ کس دسترسی به آن ندارد، نه با واسطه نه بی واسطه. خب فوقش مشهور ملتزم بشن چی میشه؟ میگن جعل نجاست برای همچو چیزی که محل ابتلاء هیچ کس ولو با واسطه تا روز قیامت نیست لغو است. حالا چی میشه ملتزم بشن؟ چه نقضیه این؟
اولی هم
لغوه.
وقتی شما قائل بشید که
خطابات تکلیف حرام، یعنی گرگ مقصود نیست، بول و مدفوع گرگ، بول و مدفوع خرس مثلا اینجور. مگه انحلالی است هازا نجس؟ مگه هازا نجس لکه است؟ آقا فرق میکنه با خطاب تکلیف که میگه یا ایها الذین آمنو لا مثلا اجتنبوا عن الخمر، اجتناب از خمر خطاب شده به تکلیف مکلفین، انحلال دارد نسبت به مکلفین. اما الخمر و نجسون چه انحلالی دارد نسبت به مکلفین؟
بعد خطاب تکلیفیه. اگر من تکلیف نداشته باشم نسبت به اون، بعد نجاست برای منم
درسته. مگه برای من نجاست جعل میشه؟
باید متعدم بشه، چون اگر
بابا میگن از دمو نجسون این که انحلالی نیست،
از کتاب قانونی تکلیف انتظام میشه آقا
از دمو نجسون که یا پس بگن از دمو لیسه به نجس، یعنی خون آفریقایی نجس نیست چون محل ابتلاء من ایرانی نیست. حالا اجازه بدید. بله بله. خب نکته دوم، ایشان فرمودند که لازمه قیاس خطابهای قانونی به خطابهای شخصی این است که همونطور که خطاب شخصی به عاصی مستهجن است، به ابو جهل نمی شود گفت ایمان بیاور به پیامبر، پس باید خطاب قانونی هم شامل ابو جهل نشود. به ابو جهل نمی شود گفت نماز بخوان، چون می دانیم او عاصی است، پس خطاب قانونی هم نباید شامل او بشود. این هم درست نیست. اولا چه اشکال داره توجیه خطاب شخصی و ابو جهل که می دانیم عاصی است؟ آقا خطاب قانونی رو یا خطاب شخصی به عاصی، روحش اینه که مولا اراده داره از او تعلق گرفته غرض لزومی مولا به این که ابو جهل ایمان بیاورد نماز بخواند. توجیه خطاب به او هم که لغو نیست، آخرش این است که برای تصحیح عقاب او این خطاب را به او متوجه کردن. نمیخوایم بگیم روح خطاب تصحیح عقاب است، نه خیر، روح خطاب اراده مولاست که ابو جهل ایمان بیاورد نماز بخواند. مصحح توجیه خطاب فوقش نسبت به این ابو جهلی که مولا میداند او نافرمانی میکند استحقاق عقاب است. پس خطاب شخصی هم به کسی که میداند مولا عاصی است اشکالی ندارد. بابا مولا ولو میدونه این عبدش نمیره آب بیاره، اما میخواد او آب بیاره، حالا همین خواستش رو ابراز میکنه با خطاب جهنی به ماه. میگن برای چی میگی تو که میدونی او آب نمیاره؟ میگه میخوام اتمام حجت برو بکنم. مصحح توجیه خطاب اتمام حجته، اما روح خطاب تعلق غرض لزومی مولاست به صدور این فعل از این شخص. عرض کردم یعنی مولا غرض لزومی نداره ابو جهل مسلمون بشه؟ آقا به داعی این است که او داعی از غرض لزومی مولا به این که ابو جهل مسلمان بشود داعی تشریعی است، یعنی داعی این است که تعلق گرفته از غرض مولا که او مسلمان بشود و محرکیت علا تقدیر الانقیاد. میگه چرا خطاب رو او متوجه کرد؟ میگه مصحح اتمام حجت و مشکلی نداره. ثانیا برفض خطاب شخصی به عاصی مستهجن باشد، خب خطاب قانونی مستهجن نیست، نه از باب فرمایش شما. امام میخوان بگن اگر بنا باشه خطاب تکلیف شامل عاجز نشه تمام این مصیبت ها بر سر ما میاد، باید مستهجن باشه خطاب تکلیف شامل اساط هم بشه. این واقعا درست نیست بابا. خطاب حقیقی، خطاب به نوع قضیه حقیقی است، خطاب به ابو جهل که نیست، خطاب به نوع قضیه حقیقی است. یا ایها الناس اقیم الصلاة، شمول این خطاب نسبت به ابو جهل لغو نیست، بداعی محرکیت همه مکلفین است که قادرند بر این کار. نکته سوم، ایشان برای اینکه اثبات کنن خطاب تکلیف منحل نیست، یحرم الزنا علی المکلفین منحل نیست به تعداد مکلفین، اومدن تشبیه کردن انشاء تکلیف را به جمله های خبریه. فرمودن شما اگر بگید النار باردتون، آتش سرده است، یک دروغ گفتید. پس معلوم میشه جمله خبریه انحلال نداره، النار باردتون به این معنی نیست که حاضه النار باردتون یک دروغ، تلف النار باردتون دروغ دوم، اون آتش سوم باردتون دروغ سوم. یک اخبار کردید که النار باردتون، یک دروغ گفتید. همونطور که در جمله خبریه ما یک اخبار داریم و لذا یک حزب داریم، اگر بگیم النار باردتون، اگرم بگیم عدم و نجسون، اونجا هم یک انشاء داریم، انشاء نجاست برای طبیعی دم، نه انشاء نجاست برای این دم، انشاء نجاست برای اون دم به نحوه انحلال. این فرمایش ایشون هم ناتمامه. آقا ما از شما سوال میکنیم، اگر کسی بگه زیدون و عمران بنتان، زید و عمر دو دختره، یک دروغ گفته یا دو دروغ؟ یک دروغ گفته دیگه، زید و عمر دو دختره، یک جمله خبری از یک دروغ گفته. اما اگر مولا بگه البول و دم نجسان، یک جل داره یا دو جل؟ شما رو به وجدانتون، شما رو به انصافتون، کسی میتونه منکر بشه که البول و دم نجسان؟ دو تا نجاست جل شده، یکی برای بول یکی برای دم. پس چجوره وقتی بگه زیدون و عمرون بنتان یک دروغ گفته؟ خب جوابش اینه که آقا دروغ وصف کاشفه، دروغ وصف کاشفه، کاشف یه دونه است. ولی زا یه دروغ گفتی شما وقتی میگی زیدون و عمرون بنتان، انحلال در جل وصف منکشفه، وصف اون واقع جعل است که این خطاب از او حکایت میکند. شما وصف کاشف رو کذب و صدقه است و طبیعی کاشف واحد است، کذب هم واحد است، باید بیایید قیاس کنید به انحلال در جل که مربوط به منکشف و مقام ثبوت جعله. کاشف یعنی همین جمله خبر. آقا دیگه مثال از این واضح تر، زیدون و عمران بنتان قطعا یک دروغ گفته، ولی اگه بگه البول و دم نجسان قطعا دو تا جعل نجاست شده. آه غیبت به لحاظ من اختبتهو هست، میگن لا تختب مؤمنن، اون به لحاظ مؤمن انحلال داره. وقتی بگیم مردم قم کذا هستن، در واقع چون مردم قم انحلال دارن به تعداد افراد، شما غیبت کردی این فرد را، غیبت کردی اون فرد را، غیبت کردی اون فرد را. غیبت وصف منکشفه به این لحاظ که گفتیم اغتاب مؤمنن، اون مؤمن انحلالیه، اغتاب تهاز المؤمن، اغتاب تزاک المؤمن، به این لحاظ غیبت تعدد پیدا میکنه. اما اخبار کاذب وصف کاشفه، هاذ الکلام کاذبون، حتی اگه به نحو عموم بگه، به کل نار وارده. جالب اینه ایشون در آن صریحا میگه انحلال داره، صریحا گفته ما انحلال داره، گفته یا نگفته؟ تصریح کرد دیگه، گفت مطلق با آن فرق میکنه، در مطلق انحلال نیست ولی در آن انحلال هست، صریحا گفت. چون گفت آن در آن حکم میدن کسرات و افراد، خب آقا کل نارم باردتون آمه یا مطلقه؟ حاکی از کسرات و مصادیق هست یا نیست؟ اونجا شما ملتزم میشید به تعداد آتش های عالم من دروغ گفتم وقتی گفتم کل نار باردتون؟ نه، نکتش همینه که کر وصف کاشف، وصف این جمله است، جمله واحده است، جمله واحده است، کذب واحده. چرا اینو قیاس کنیم به مقام انشاء؟ نکته آخر رو هم عرض کنم، نکته ای که امروز میخوام بگم، ایشون فرمود تزاهم از انقسامات ثانویه است، یعنی عارض میشه بر طبیعت بعد از تروبه هود، یعنی اول باید نماز واجب باشه تا لحاظ بشه تضاهم او با صوم مثلا. آقا اصلا نماز واجب نیست. درست من تقسیم کنم بگم نمازی که مبتلاست به تضاهم با وجوب صوم، نمازی که مبتلا به تضاهم با وجوب صوم نیست، نماز رو دارم تقسیم میکنم نه وجوب نماز را. صلات که متعلق وجوبه، اصلا وجوب نداشته باشد، دو فرق داره. یکی صلات در وقت مزاحمت با وجوب صوم، یکی صلات در غیر وقت مزاحمت با وجوب صوم. این از انقسامات ثانویه نیست که عقلا عرف و عرفی که عرف اشکال وارد باشه بگید عرف چیز دیگه میگه. خودم عرف نه، آخه عرف نمیفهمه این عرض برا، عرف نمیفهمد که نماز تقسیم میشه به دو قسم. نماز در وقت مزاحمت با وجوب صوم، نماز در غیر وقت مزاحمت با وجوب صوم. نماز واجب با صومم، صوم خود ذات صوم، صوم در وقت مزاحمت با وجوب نماز، صوم در غیر وقت وجوب مزاحمت با نماز. اصلا شما نسبت به اقم صلات ذات صلات رو میتونید تقسیم کنید به دو قسم، مثل اینکه نماز رو تقسیم میکنم به نماز ظهر و عصر. این قسمات اولی است، این وجوب هم نداشت دو قسم، چند قسم نمازم وجوبم نداشته باشه تقسیم میشه به نماز در وقت مزاحمت با وجوب صوم و نماز در غیر وقت مزاحمت. ان شاء الله فردا اشکال های آی سیستانی و آی وحید رو بر فتاوات قانونی مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.